ایران میکنم، شهر ویران میکنم. آمدم پیشش، حملی شستم، چنگیز رو کرد به اینا، گفت در اینجا میخوام یه کاری انجام بدم، یه سوالی میخوام بکنم، اگه درست جواب دادین از اینجا رد میشه، ویران نمیم، اگه غلط جواب دادین بدتر از جای دیگرش میکنم. اینجا علما بزرگان بزرگان شد جمع شدن، گفت من خدا فرستاده برای شما یا خودم با پای خودم با خواسته خودم آمدم؟ همه در موندن، بگیم که خدا فرستاده، خدا چیه؟ خودم آمدم. بزنید بکشید خرابش، بگیم خودت آمدی، میگه نه من فرستاده خدا هستم. موندن چه جواب بدن. یه نفری اونجا بود مکلا، عالمم نبود، گفت شما به من وکالت بده من جوابی نبدم. همه گفتن تو وکیلی. بلند شد گفت جوابتون حاضره. گفت چیه؟ گفت تو را نه خدا فرستاده، چون خدا مثل شما را نمیفرستی که دنیا را به هم بریزی، این همه شهرها را ویران بکن، نه خدا نفرستاده، خودت هم نیامده، خود یه بشر این ارزه را نداره این همه کار انجام بده. عکس العمل اعمال ما، عکس العمل اعمال خودمونه. ما اونقدر خلاف کردیم که خدا تو را به ما مسلط کرد، تو به ما مسلط شد، گفت جوابت درسته، کاری با اینجا نداره، از همدان رد شد. شما تاریخ نگاه کنید، از همدان رد شد به خاطر این جوابی که شنید قبول کرد. عکس العمل اعمال اینه، هر عمل عکس العملی داره. شما خیال میکنی ظلمی که انجام میگیره، ظلمی که در یه جامعه انجام بگیره، یه مظلومی یا بیگناهی یه بدبختی انجام میگه این میمونه، این اثر وضعی عکس العمل نداره در اون اجتماع؟ ما بچه بودیم کلاس چهارم یا پنجمی ابتدایی قدیم، مال 50 سال پیش، سلطان سنجر آمد با کشونش، این شعرم کردن، پیرزن آمد گفت سلطان سنجر برش دارین کشونت از اینجا بیرون ببر، دارم به مردم ظلم میکنم، من با تو مبارزه میکنم نابودت میکنم. گفت پیرزن تو من نابود میکنی؟ با کدام قدرت؟ گفت با این انگشتای نازک، شب بلند میشم نیمه شب دستها را به آسمان بلند میکنم، نفرینت میکنم، این نفرین ما تو را نابود میکنم. گفت الان فهمیدم که زورت به من میرسه، یه شب به من مهلت بده فردا بیرم. میگن سلطان سنجر، اینه در تاریخ ما خوندیم، این تاریخ آوردن، بله پیرزن ایران ستمی در گرفت، بله همون جنه عکس العمل. شما خیال میکنی ظلم بی عکس العمل میمونه؟ یه کسی که یه خانواده ای را بدبخت میکنه، بیچاره میکنه، سرمایه‌اش از دستش میگیره. اون روز یکی به من میگفت آه اگر شما شرکت ما بیایید تو این یک سال گذشته برای شما اینقدر چک برگشت خورده ایشون میدم. اینجوری کرد دستش، اینقدر چک برگشت خورده برای نشون میدم، مالش برمیداره میبره، چرک های جدیدی هم پیدا شده پی درست میکنن، در میره بیچاره میکنه یه خانواده ای رو ورشکست میکنه، یکی شب و روز خواب نداره، زجر میکشه از ظلمی که براش شده. اینا خیال میکنید عکس العمل تو این جامعه ما نداره؟ عکس العمل داره. پس این آیه را اینجور اعمال معنا میکنه، یعنی به الله عکس العملش حتی در این دنیا میبینه، در همین دنیا ها. حوازن بر علیه پیغمبر نجوم آورد. حوازن، حوازن آدم های شجاعی بودن، قبایل حوازن اطراف مکه بودن، جنگ هنین هم با حوازن بود، خوندید در تاریخ اسلام دیگه. بعد از فتح مکه هم اتفاق افتاد. بعد از فتح مکه حوازن که تمام بیابان نشین بودن، قبایل بیابانی، همه با هم جمع شدن، یک قشون حسابی درست کردن بر علیه پیغمبر. اصل بزرگ اینها که زیر پرچم اونا بودن قبیله سعد بود، همون قبیله که پیغمبر در اون قبیله 5 سال زندگانی کرده بود، بچه حلیمه سعدیه، قبیله سعد که قشون حسابی درست کرد. حالا من دیگه نمیخوام وارد بشم در جنگ هنین، از جنگ های بسیار خطرناک بود برای پیغمبر، بسیار خطرناک، تو چون در تو بیابان ها بود و تمام کوه و دره و تپه، اینا هر جا می رفتن اینا از دره و از تپه اینا پیدا می شدن، حمله می کردن به پیغمبر. خداوند غلبه داد پیغمبر، آمدن قبیله سعد، تمام زن و بچه های اینا را اسیر کردن آوردن پیش پیغمبر. همه پیغمبر است و این قبیله سعد، همه اینا رو آورد. 15 نفر از بزرگان قبایل، یکی برادر پدر رضایی پیغمبر بود، همون کسی که با حلیمه سعدیه آمدن پیغمبر بردن، برادر او بود، چون او مرده بود شوهر حلیمه، حلیمه هم مرده بود، برادر او بود، آمد تا رسید خدمت پیغمبر مسلمان شدن اینا 15 نفر. گفت یا رسول الله، من عموی رضایی تو هستم، عموی رضایی تو. این زنا که میبینی، ببینید ما که اینجوری هستیم، یا آدم خودشه حساب بکنه. آیا مردم تعریف نمی، حرف از شما نمی زنن، ملول میشی و اون موقعی که از تعریف میکنن این فلان است و فلان کار است و فلان، شارژ میشه، خوشحال میشه، پر و پال باز میکنه. این از علائم آدم های ریاکاره. این چند تا شد علامت؟ 3 تا. 4، اگر مردم اعمال او را ستایش بکنن، این کارش زیادش میکنه، جلو میزنه، جلو میره. اگر مردم بهش بی‌اعتنایی بکنن، پس میزنه. بس تمامه برنامه‌اش رو میزان نظر مردمه. اگر تعریفش کردن، زیادش میکنه اعمال خیرش. اگر مردم به او ادبار کردن، حرفش نزدن، دید که مردم بر متوجه اعمال او نیستن، پس میزنه، عملشو کم میکنه، از عمل میکاهن. 5، اهل فریب و خدعن، اهل ریا، اهل فریب و خدعن، میفریبن مردم، فریب میدم به مردم، اهل فریبن، اهل خدعن اینا، خادعینن، خادعین یعنی خدعه کننده ها، خدعینه دیگه، نظر مردم میفریبن، مثل ساحرها، مثل کاهنها میان با سحر نظر مردم، اینا نظر مردم جلب میکنن فقط به خاطر مردم، اهل خدعه. 6، اعمال نیک خود را به رخ دیگران میکشن، هر جا نشستن گوش مردم کر میکنن من فلان کار کردم ها. اینه میبینی این بل اتاقا را این اینه میبینی من ساختم دادم به بیمارستان. بیچاره مردم در هر جلسه میشینه هر جا که میشینه اعمال خوب خودش را به روخ دیگران میکشه. این بیچاره مردم چیکار کنه؟ برای خدا نکرده میرم مثلا رد میشه میگه اینه میبینی اینه من سال 1300 و فلان با اینقدر پول اینه ساختم تحویل دادم. اعمال نیک خود را به روح دیگران میکشم. یه عمل دیگرشون به دیگران منت مینهند. اونقدر روایات داریم در مذمت این عمل. فقط خداوند متعال است در باره بعثت انبیا منت گفته من فقط من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. منت مال خداست فقط اونم در یه مورد. خداوند هیچ وقت نمیذاره من نمیگه من منت به شما میگذارم غذا براتون میدم نون و آبتون میدم آفتاب دادم این خورشید به شما این ماه را به شما دادم این همه نعمت خداوند. اما اهل ریا دائما به مردم منت میگذارم. این خیابان میبینی این من درست کردم. این بیمارستان میبینی من ساختم. اینی که رفتی اونجا خوب شدی آمدی قدری که بدونا از این جیب ما بوده جیب من بوده. هی منت میذاره برام اهل منت هم. بدترین صفت اینه که انسان به یکی خوبی بکنه بهش منت بگذار. بهترین انسان آن است که کاری انجام بده اما به مردم اصلا به روی او نیاده فراموش کن. بابا یه بار اینه بردی بیمارستان خرج کردی این خوب شده اینه بذار برای خدا هی به روخش نکرد. حالا داری راه میری میدونید من بردم بیمارستان خرجت دادم خوب شدی یا زبانم بگه یا بله وضعیتش حالش اینه بگه. آدم حتی به زبان بعد چیزا رو نمیاره اما نگاهش حرکتش بهتر از قولش گویاست منتگذار است برای مردم. آخریش آدم های اهل ریا خودپسند و مغرورند. خودپسند و مغرور وای از غرور. هر وقت غرور گرفت آدم را بدونه که مریضی آمده. غرور میدونید دیگه بله هیچ جا براش جای وسیع هر جا میره توقع دارد که یه جوری دیگه باش عملی بشه. این یه آدم دیگه است. من یه آدم دیگه هستم. غرور مغروره. خدا این غرور و این خودپسندی خودپسند آدم خودپسند به غیر از خودش هیچ کسی قبول نداره. منم و بس. آدم های خودپسند اگر در جلوش مثلا یه عالمیه عالم خودپسند اگر در جلوش یه عالم دیگه ای تعریف بکنن مریض میشه. از این شروع کردم که بله آدم خودپسند یه نقاشی که خودپسند باشه اگه پیشش از یه نقاش دیگه تعریف بکنن حالش به هم میخوره. او نمیفهمه، عقل نداره، شاگرد منم نمیشه، خودپسنده، اصلا ناراحت میشه از تعریف دیگران، مریض میشه. این به خاطر اینکه اعمالش ریاست، با ریاست، برای خاطر مردم داره کارا رو انجام میده. خب بگذرم. فویل للمصلی، هی میخونید ها در سوره های کوچک، فویل للمصلی الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر اون نمازگزارانی که نمازگزاران ها، نه نماز نگذاران. فویل للمصلی، وای بر اون نمازگزارها دیگه، الذین هم یراؤون، اونا ریا میکنن، یراؤون ریا میکنن در بلا نمازشون، و یمنعون الماؤون. این اخلف ما اطاف علیکم، پیغمبر فرمود بالاترین ترس من برای شما، اخلف افعل تفضیله مثل افضل، خیلی میترسم برای شما از شرک الاصغر، از شرک کوچک. قالو، گفتن یا رسول الله، و من شرک الاصغر یا رسول الله، شرک اصغر چیه؟ قال الریا، فرمود ریاست. یقول الله عز و جل یوم القیامه، روز قیامت خداوند متعال میگه ازا جاز العباد به اعمالیم، وقتی میخواد مجازات کنه مردم را با اعمالش، جزا بده، یا جزای خیر یا جزای شر، خداوند متعال میفرماید اذهبوا الالذین کنتم تراؤون فی الدنیا. شما میگن ما کار خیر کردیم، پولا خرج کردیم، زن شما برید پیش اونایی که برا خاطر اونها این کار را انجام داد. اذهبوا الالذین، قالوا، قال خداوند میفرماید اذهبوا الالذین، برید پیش کسانی که کنتم تراؤون فی الدنیا، در دنیا به خاطر اونها ریا کردید، هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم، شاید ثواب اعمالتون رو پیش اونا پیدا بکنید، برید از اونا بگید. یقالو لأهل ریا، به اهل ریا گفته میشه سنتو، روزه گرفتید، صلیتو، نماز خوندید، تصدقتو، صدقه دادید، و جاهدتو، جهاد کردید، پنج روز رفته جبهه، گوش همه را پر میکن. هر اداره ای میگه، میگه من اهل جبهه ما، من جلو بینداز، من رزمنده ما، من با دیگران فرق میکنم، و جاهدتم، جهاد کردید، و قرأتم، قرآن خوندید. گفته میشه به این آدم های اهل ریا، لیقال و ذالکه، اینا رو انجام میدن، یقال و اهل ریا که سمتم، سلیتم، تصدقتم، جاهدتم، و قرأتم، لیقال ذالکه، تا مردم بدونن درباره شما گفتگو بکنن. فقط قیل ذالک، سهمیه شما رسیده، چون مردم در باره شما گفتگو کردن، اونی که میخواستید گرفتید. برای چه این کاری کردید؟ مردم بگن. خب مردم گفتن، شما دیگه سهمتونه گرفتید. سمقال، پیغمبر فرمود این نها اولائی، این ریاکارها، اول من توس ارو بهمون نار، اول کسی هن که آتش جهنم اینا را آتش می کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و علی
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أغني أبا القاسم محمد
اللهم صل على آله
أجمعين الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیه 14 سوره لقمان و آیه 15 سوره لقمان که اولین دستور اخلاقی خداوند متعال است بعد از دادن حکمت به لقمان، همین که حکمت به او داد این دستور به او صادر کرد. جوانها، پسرها، دخترهای خانواده این دعایه را بشنوند، بشنوند ببینند خداوند متعال چه دستور اکیدی صادر کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 14 سوره لقمان. و وصینا الانسان، ما به انسان توصیه کردیم، به انسان، نه به مؤمنین، نه به مسلمین، نه به دیندارها، به انسان، انسان من حیث و انسان توصیه کردیم، بی والدیهی نسبت به پدر و مادرای خودشو. بچه ها باید بشنون اینا را، جوان ها باید دقت کنن به این آیه. حملت کو به والدیهی میگه، بعد میری سر مادر خداوند متعال. حملت و امه وحنن علا وحنین، چه ناتوانی با روی ناتوانی بچه را تو شکم حملش کرد. این مادرت با چه مصیبتی تو را در شکمش نگهداری کرد. و وصینا الانسان، وصیت کردیم و وصینا، نه اینکه الان داریم میکنیم، از بعد از خلقت انسان ما به این انسان این وصیت کردیم، به والدیه، راجع به پدر و مادرش. والدی تثنیه است نسبت به پدر، دو پدر و مادرش، رفت روی مادر. حملت کو، حملت تا داره، تای تحنیسه، حملت، حمل کرد این مادر هو این ولد را، امهو، دوباره از حملت میفهمیم که مادره، اما خداوند متعال دوباره لفظ ام را هم آورده، مادرش حمل کرد هو این ولد را، وحنن علا وحنین، ناتوانی روی ناتوانی، یعنی روی ضعف. شما میدونید مادر حامله با چه وضعیت ناگواری بچه را تو شکم خودش نگهداری میکنه، چه زجری میکشه، چه ناراحتی میبینه. و فصاله فی عامین، دو سال دیگه از شیر بازش میکنه، یعنی دو سال به اون شیر میده. خب در اینجا گفت و وصینا چی؟ و وصینا الانسان بوالدیهی، ما به انسان وصیت کردیم نسبت به پدر و مادرش که مادرش هم اینقدر زجر بهش کشیده، اینقدر تو شکمش نگه داشته، اینقدر به اون شیر داده، وصیت کردیم که چی؟ انیش کن. ما به انسان دو تا وصیت کردیم، انیش کن لی و لوالدیک. متوجه شدید؟ انشکر میخوره به وصین الانسان. آیه را خوب دقت کنید، ببینید چقدر زیبا خداوند متعال این آیه را بله کلماتش مطالبش پشت سرم آورده. وصین الانسان به والدیه، راضی به والدیش، میگیم چی؟ که مادرشم با چه ناتوانی تو شکمش نگه داشت، بعدم دو سال شیر داد، وصیت کردیم انیش کلی، اول به من شکر بکن، به انسان گفتیم، ولی والده ای کرد و بعد از ما هم به والده اینه شکر گذاری بکن، تشکر بکن. و اینم بدون الیل مسیر، پیش من میایی ها، حواست جمع، نافرمانی بکنی الیل مسیر، مسیر یعنی برگشتید، بازگشتید، مسیر یعنی اونجایی که آدم سیر میکنه بعدم برمیگرده به اونجای اولی، آخر میایی پیش من ها، حواست باش، شکر من و شکر پدر و مادره. عجیبه، این در اسلام است، اینقدر به پدر و مادر احترام کردن. اولین فرمان خدا به لقمان بعد از آنی که حکمت را به او داد، اولین فرمان شکرگزاری خودش بود. ما شکر خدا را نباید از دست بدیم، نعمتی که بهت رسید، خدا رحمت کند پدران و مادران ما را، به ما یاد دادن وقتی نون خوردی، غذا را خوردی، بگو الحمدلله رب العالمین، خدایا تشکر از تو که این نعمت به من عطا کرد. حالا که میبینید میتوانید بلند شید بیایید مسجد و نماز جماعت بخونید، میایید دعای ندبه میشینید، وجود سالمی دارید، گوش میدید، میتونید بیایید در مقابل کسانی که قدرت یک قدم راه رفتن نداره، چقدر در صدد اینی که بتونه یک قدم راه بره اینه نداره، بلند شدید آمدید اینجا، این شکر دار، شکرگزار خدا باشید. بعد از شکر خدا دوران شکر پدر و مادر، پدر و مادر شکرش چسبیده به شکرگزاری خداوند متعال، اینا با هم توأم هم. دوران و بارداری چه زحماتی مادر متحمل میشه، پدر چه زحمتی متحمل میشه، مادر تو شکم نگه داشته، پدر میره، شما ببینید، شما میرید سر کار، زحمت میکشید، زجر، هر کاری زحمت داره، یکی با دستش زحمت میکشه، زحمت میکشه میکشه میکشه، آخر یه اجرتی پیدا میکنه میرد دستش، این چه میکنه؟ این اجرت چکار میکنه؟ میری میده گوشت، نون، میوه، خوردنی میخره میاره جلو بچه هاش میریز، کار دیگه میکنه، میاد میگه به بچه هاش. حالا بگذرید از اونی که یه مادری دیروز به من زنگ زده، شناختم دارم از اون آدم که تقریبا از یک سال پیش من نیامده، زنگ زده که 3 ماه از پا به خونه نگذاشت، بالای 50 سالم سنش. حالا حرفای میزد، گفتم متهمش نکن، 3 ماه به بچه‌ام سر نزد، به ما سر نزد. تو این 3 ماه یه 50 تومن به ما پول فرستاد، او یه دونه از آدمیت، از انسانیت خارج شده. حیوانات هم که حیواناته، میره شکار میکنه، اگه بچه داشته باشه میاره میریزه جلو به اول، خودش گرسنه است شکار میاره میاندازه جلو به بچه ها. حتی پاره پاره میکنه بعد میذاره تو دهن اونها، اونا را سیر میکنه، تهمونده را خودش میکنه. حیوان که حیوانه، چطور یه پدری بچه هاش ول میکنه میذاره به امید خدا و خودش در میره، معلوم نیست کجا. حالا چیزایی هم بگه ما کاری نداریم، انشالله که اون مسائل درست نیست. اینا از انسانیه. ببینید چقدر بعد میگه این پدر میره زحمت میکشه، بعد زحمت جونش را تبدیل میکنه به مال، میاره در اختیار اولاد میگذاره، مادرم که زحمت فرزندانش میکشه. پدرم میگفت این، چون آدم بچه یادش نمیره بله مطالب این آیه که میرسید، میگفت من رفتم بالا سر یه جوانی که مریض بود، دیدم این مادرش بلند شده با گریه، با گریه هی میگرده به دور این بچه مریضش، میگه خدا چطور میشه این مریضی این بچه‌مو به من بده، این سلامت بشه، این بلند شه، این سالم بشه. مادر این دورش میگشت، میگه خدا چطور میشه این سالم بشه من مریض بشم. ببینی این مخصوص پدر و مادر، از مختصات پدر و مادر. علیزا آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله مادر من افلیجه، هر جا میبرم بر تو کولم میگیرم میبرم، دیدم که دلش میخواد مکه بره، اون موقع که دیگه ماشین نبود که این طبعه، کول گرفتم پدر و مادرمو بردم مکه، تو کول گرفتم توافش دادم سعیش، تمام اینها رو خودم بله به کولم گرفتم، حتی مادرم ادا کردم. فرمود نه، علتش پرسید یا رسول الله چرا؟ فرمود همین کارا را مادرت به تو کرده بود، هر جا رفته بود کول گرفته بود، بغل گرفته بود، برده بود، اما حیات تو را میخواست. تو دلت میگی کی این از دنیا میره من راحت بشم، بس حقش ادا نکرد. این کارا را مادر به تو کرده، زندگانی تو را میخواست، تو هم الان انجام میده، اما میگه خدایا نجاتش بده، ما هم نجات پیدا بکنیم. ما یه مادری افلیت با این وضعیت، پسر چی میگه؟ تو دلش چیه؟ بس حقش ادا نکردی. تعالیم عالی اسلام در تعظیم پدر و مادران واقعا بی سابقه است. خیلی دین ما دین خوبی، دین محکم، اگه ما خرابش نکنیم، اعمال ما خرابش نکنیم، دین خوب، دین محکم با تعالیم خوب، سالمندان رو گذاشتن میبرن میزنن به سالمندان. ما نمیگیم سالمندان عیب ندار، جای خوبی گذاشتن برای بعضی ها که کسانی نداشته باشن، اما اولاد نباید پدر و مادر را که در کانون خانواده شما نمیدونیم پدر پیر چقدر لذت میبره از وجود نور نبیره، چقدر در روحیش تأثیر دارد که این بشینه اولادش بیان برن این نوه و نتیزاش دلو چشمش باشن، اینا رو برمیدارن و میذارن به کجاها و کجاها خرج میکنه. ما بعد 5 میلیون پول میدم هر سال، 10 میلیون پول میدم، خوبم نگهداری بکنی. اینا نمیتونه برای شما در مقابل حکم پروردگار مجوز باشه. قانون خانواده عزت خانواده است که این پدر و مادر اونجا باشن با عزت زندگانی بکنن جلو چشم بچه‌هاش. خب زحمتی هم داره متحمل بشی، پیر شده. کجا در قدیم و ایام ها بله این پیرها را از دامان خانه ها کنار می زدن، از خونه ها اینا را می بردن کنار می زاشتن. عاطفه معناییست، قرآن می خواد عاطفه را برقرار بکنی در بین خانواد. بچه ها نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به اولاد. حالا بیاییم تعابیر قرآنی را نگاه کنیم، چون بحث ما بحث تفسیریه، کنار نمیریم. الان دوباره به این آیه بر میگردم، آیه سوره لقمان. شما ببینید سوره بقره اگه خواستید یادداشت کنید، آیه 83، سوره نساء آیه 36، سوره انام آیه 151، سوره اسراء آیه 23، همین سوره لقمان آیه 14. و قوا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. چند تا سوره شمردم؟ خواستید اینا را جمع‌آوری بکنید، یادداشت کنید، اینا را از قرآن جمع‌آوری کنید در یه دفتری در اختیار اولادتون بگذارید. قضا ربک، قضا یعنی خدا حکم کرده، قضا حکم کرده، ربک خدای تو، الله تعبدو عبادت نکنید الا ایا مگر او را و بالوالدین احسانا و به پدر و مادر نیکی بکن. اینا با هم توهمه. در تمام دوران زندگانی والده، نه اینکه موقعی که پدر و مادر سر حالن برای تو بل سیویجی ماشین میاره میده به بس پسرش، اینجا احترام کردن کاری نداره. پدریست که ماشین خرده سیویجی داده بسر بر بردار مال تو، کلیدی آپارتمانی را میاد میگه پسر این مال تو، میگه عجب پدری، دست پدر میبوسه. این احترام کردن کاری نداره در تمام دوران زندگانی پدر و مادر، همون موقعی که با پدر و مادر با عصا داره راه میره، همون موقعی که مادر را باید کمک کنی تا راه بره، پدر را باید کمک بکنی، همه اون وقتا همه پدر مادر دارن، ما پدر و مادر داریم، سربار ما شده. از اون حرفای بسیار ناجور است که خدا را به غضب در میاد. و قضا ربک الا تعبدوا، حکم خدا، قضا قضاوت یعنی حکم کردن، حکم خداست عبادت نکنید مگر خدا را و بالوالدین احسانا و به پدر و مادرم احسان بکنید. این یک. دوم سوره بقره آیه 180، این ترک خیرن الوصیت للوالده. فرزندان اگر ثروت دارید، ثروتی دارید، برای پدر و مادرتون وصیت بکنید. ممکنه انسان بمیره پدر و مادرش بمونه، چقدر شده پدر و مادرها موندن بچه ها مردن. الوصیت للوالده، وصیت نامتون اول به والدینتون وصیت بکنید. خیلی 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 ما منال تا پدر و مادر من زنده است این خونه در اختیار اونا باشه، تا پدر و مادر من زنده است این مقدار مال در اختیار اونا باشه. قرآن میگیم وصیت بکنیم، وصیت به خیر برای والدین. یا اگر پدر و مادرتون جدا زندگانی می کنن، خودشون زندگانی دارن، شما زندگانی جدا داری. آیه دومه سوره بقره آیه 215، قل ما انفقتم من خیرین فللوالده. اگر می خواهید نفقه بدید، پول خرج بکنید، کار خیر بکنید، اول پدر و مادر، اول اونا، اونا که تکمیل شد نوبه میرسه به کسانی دیگه. قل ما انفقتم من خیری، اگر خیری میخواهید انفاق بکنید بدید، فلیل والده، اول والده. سوره بقره آیه 215 درباره پدر و مادر انفاق بکنید. سوره اسراء که عجیب آیه، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اما یبلغن عندک الکبر، اگر اینا به پیری رسیدن، عندک پیش تو، تو جوانی اینا پیر شدن، احدهما او کلاهما، یکی یا دوتا، دوتاش هم هستن یا یکیش رفته یکیش باقی مونده، اینا وقتی پیر شدن پیش تو، آیه سا سوره اسراء آیه 23 و 24، فلا تقل لهما اف، به اینا اف نگو. اف، اف یعنی اتزجر، عرب میگه اف را معنا میکنه، ای اتزجر یعنی ناراحت شده. ولا تنهرهما،